تاریخ ایران بعد از زمین‌لرزه‌های اردبیل و دامغان را رقم زد.
کشور ایران روی کرسل‌های فعال زلزله قرار دارد. مناطق دیگری همچون ژاپن، اندونزی، ترکیه، یونان، ایتالیا و کالیفرنیای آمریکا در زلزله‌خیزترین بخش‌های دنیا واقع شدند. کشورهایی که در زمین‌های زلزله‌خیز قرار دارند، باید سبک زندگی خود را مطابق با طبیعت تغییر دهند. یعنی همانطور که هر صاحب خانه‌ای به زیبایی، دکور، امنیت در برابر سرقت و دیگر نیازهای زندگیش توجه می‌کند، باید به ایمنی خانه خود نیز فکر کند.
اگر در برج و یا آپارتمان بلند مرتبه زندگی می‌کنید، چنانچه زلزله‌ای ضعیف را تجربه کردید، پس از پایان آن خیلی زود از خانه بیرون بروید. اما اگر زلزله شدید است، در جاهای امن پناه بگیرید. در کلاس‌های درس به دلیل شلوغی نمی‌توانید در یک لحظه با هجوم بردن به سمت درها خارج شوید. بنابراین می‌بایست تا پایان تکان‌ها در امن‌ترین محل‌ها پناه بگیرید.
همونجا سر جاتون بمونید بچه‌ها.
در صورتی که در یک ساختمان یک طبقه و نزدیک در خروجی هستید، هنگام وقوع زلزله خونسردی خود را حفظ کنید و تا آنجا که ممکن است بیدرنگ ساختمان را ترک کنید و با احتیاط به خارج از آن بروید. در حیاط یا فضای باز از ساختمان‌ها و دیوارهای اطراف دور شده و مراقب سقوط اجزای آن باشید. چنانچه در خیابان هستید، از پیاده‌روها، ساختمان‌ها، سیم‌ها و تیرهای برق فاصله بگیرید. و اگر در اتومبیل هستید، اتومبیل خود را در کنار خیابان، به دور از تیرها و سیم‌های برق، پل‌های هوایی و ساختمان‌ها در سمت راست خیابان متوقف کنید. توجه به نکات ایمنی در هنگام وقوع زلزله موجب نجات جان شما و اطرافیانتان می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز پنجم دی ماه در خدمت شما هستیم به مناسبت این روز که روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش مخاطرات بلایای طبیعی هست و گفتگویی داریم با چند تن از اساتیدی که انشالله در خدمتشون هستیم در طول گفتگو، پیرامون این روز و اقداماتی که باید انجام بشود، چه از ناحیه مسئولین و چه از ناحیه مردم، تا انشالله بتونیم یه مقداری ایمنیمون رو در برابر مخاطرات طبیعی به خصوص زلزله انشالله تقویت بکنیم. پنجم دی ماه هست، سال روز زلزله سهمگین بم که منجر به 50,000 جان باخته در سال 1382 شد. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر محمد رضا حاتمی، رئیس محترم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، جناب دکتر محمد رضا قائم مقامیان، استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و مدیر طرح بررسی کاربری زمین در همین حوزه، و جناب مهندس بهزاد پور محمد، معاون مرکز لرزه‌نگاری کشور، که لطف کردند و عزیزان تشریف آوردن در استیو در خدمتشون هستیم. امیدوارم که در این یک ساعت گفتگو بتونیم مطالب ارزشمند و مفیدی رو حداقل به شنوندگان عزیز و همچنین مسئولین محترمی که دستن در کار هستند و وظیفه دارن، تکلیف دارن که انشالله در این حوزه تقویت ایمنی در بحث مخاطرات طبیعی کار بکنن، انشاءالله ارائه کنیم. بنده حمیدی از دانیان در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده محترم، و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم و پاسخگوی پیام‌های شما، سوالات شما و ابهامات شما خواهیم بود. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید و شماره 021-2265-2385 هم در خدمت شماست، میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو از اساتید حاضر در استودیو بپرسید. آقای دکتر حاتمی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی و خواهش می‌کنم که مقدمه‌ای در مورد موضوع بفرمایید تا ان شاءالله وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب یزدانیان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که همیشه سلامت، تندرست و خوش و خرم باشن. صحبت از زلزله شاید صحبت خوشایندی نباشه، ولی چیزی است که در حقیقت با بشر و با طبیعت زمین ایران درآمیخته است.
اتفاقا آقای دکتر دقیقا همینه، ما این گفتگوهایی که اینجا داریم وقتی به این مباحث میرسه خلاصه یه مقداری فضای جلسه هم ظاهرا تغییر میکنه.
تغییر. بله. ولی ما امیدواریم که با تمهیداتی که داریم با در مقابل بلایا بتونیم یا بگیم حوادث طبیعی خودمون رو مقاوم بکنیم و بسازیم.
انشاءالله.
خداوند متعال به بشر خرد دانش داده، یا خردی داده که دانش‌ها رو بیشتر فرا بگیره برای اینکه بتونه سالم زندگی بکنه، در مقابل حوادث طبیعی هم بتونه اون اقدامات لازم رو به عمل بیاره. وقتی از زلزله بم صحبت میکنیم یه مقداری بالاخره فرصتی هست که ما ببینیم آیا این که روزی به عنوان روز ایمنی در برابر زلزله نام گرفته آیا موفق بودیم، موفق نبودیم، چرا اصلا این روز گذاشته شده، و انشالله در ادامه صحبت در خدمتتون خواهم.
متشکرم. آقای دکتر قائم مقامیان، بالاخره جناب عالی استاد تمام هستید، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله کار میکنید، کار پژوهشی زیاد انجام میدید. میخوام ببینیم که بعد از زلزله بم آیا اتفاقات خوبی افتاده. قطعا این در حوزه اجرا که ما شاهدش بودیم، در حوزه پژوهش و کارهای آموزشی که احتمالاً باید انجام بشه توی این حوزه، کارهای ارزشمندی انجام شده توی این سالها، یه گزارش مختصری به مردم عزیز بدیم.
خواهش میکنم. من ابتدا اجازه بدید عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در پاسخ به سوال جناب علی، ما یه سری زلزله هایی داشتیم که یه سری نقاط عطف ایجاد کردن. حالا اگر به زلزله های بعد از انقلاب برگردیم، زلزله منجیل بود که ما رو با یه سری مشکلات اساسی در زمینه طراحی ساختمان ها و اثرات ساختگاه یا اثر خاک بر زلزله آشنا کرد، و بعد کمبودی که ما داشتیم در زمینه دستگاه های لرزنگاری که نتونستیم به درستی موقعیت در حقیقت زلزله رو شناسایی بکنیم و مشخص بکنیم، این برای مسائل امداد و نجات واقعا نکته مهمی است، و همینطور تعیین مشخصات زلزله، گسل‌های مسببش. هر چقدر این گسل‌ها رو بهتر شناسایی بکنیم، برای آینده میتونیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم. بعد از اون زلزله، زلزله بم بودش که در زلزله بم علاوه بر نکات فنی متوجه شدیم که واقعا آموزش در زمینه مدیریت بحران و نحوه امداد و نجات هم یکی از نکاتی است که مخفول افتاده. که بعد از اون زلزله بم بود، میدونید تعداد زیادی مردم ایران مردم مهربان و باصفایی هستن و سعی میکنن به هموطنانشون در بدترین حالت کمک بکنن. طبیعتاً حرکت به سمت بم برای امداد و نجات به گونه اتفاق افتاد که بعداً این تعداد امدادگر خودش شد یک موزل، و از ساده ترین موزل ها که خود نحوه تهیه غذا و برنامه‌ریزی برای اسکان افراد امدادگر تا مجروحین حادثه هم خودش نشون داد که ما در این زمینه وقتی زلزله، تا حالا ما زلزله های بزرگ در محدوده در حقیقت شهرهای بزرگ نداشتیم، بیشتر زلزله ها در شهرهای دور افتاده و روستاها اتفاق می افتاد. وقتی زلزله در شهری اتفاق افتاد که با اون تعداد جمعیت و به طور ناگهانی تعداد زیادی کشته ما مواجه شدیم، به دلیل نوع ساختمان ها که بیشتر خشتی گلی بود و فضایی رو برای امداد نجات فراهم نمی کرد، مسئله مدیریت بحران خودش رو نشون داد. و بعد از اون بودش که ما در حقیقت دپارتمان های مختلفی در زمینه مدیریت بحران، مدیریت ریسک زلزله. حالا ریسک زلزله یعنی چی؟ ریسک زلزله یعنی اینکه مستحدثات ما، ساختمان ها و غیره با چه خطری، با چه مقدار خطری در مقابل زلزله مواجه هستن. به طور مثال اگر ساختمانی درست ساخته شده باشه، خب ریسک پایینی داره در مقابل زلزله، و اگر ساختمانی اصولی ساخته نشده باشه ریسک بالایی داره.
بله.
پس بنابراین مسئله برآورد ریسک و بعد بر مبنای اون برنامه‌ریزی برای کاهش این اثرات، یعنی کاهش خسارات حاصل از زلزله، هم شد یک در حقیقت موضوعی که مخفول افتاده بود و بعد از اون به شدت روش کار
تشکر شد. میکنم از جناب دکتر قائم مقامیان استاد تمام پژوهشگاه بین المللی زلزله. مقدمه جناب آقای مهندس پور محمد رو هم داشته باشیم، معاون مرکز لرزه‌نگاری کشور. تجارب خوبی دارن جناب مهندس پور محمد در زلزله بم، بالاخره اینجور که خودشون فرمودن چندین ماه اونجا حضور داشتن، بعدها هم به عنوان مدیر کل بحران استانداری در استانهای مختلف کار کردن. کتابی هم من دیدم که مؤلفش جناب پور محمد بودن و این ارزشمند یه مقدمه‌ای داشته باشیم در مورد همین خود مدیریت بحران و ناهماهنگی‌هایی که به نظر میرسه در گذشته بود. ما زلزله طبس رو هم داشتیم اوایل انقلاب، در بحبوحه انقلاب بود دیگه، ناهماهنگی‌های اونجا نشون میداد، بعدها در 82 خیلی ملموس بود این ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و اینها که منجر به اون قانون سازمان مدیریت بحران شد. یه مقدمه‌ای هم جناب عالی تو این حوزه بفرمایید و ببینیم که انشالله چه اتفاقاتی افتاده. تو بخش دوم بحثمون بریم در مورد اتفاقاتی که باید بیفتد انشالله در آینده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو و عزیزان مجموعه صدا سیما که این برنامه و این گفتگو رو تدارک دیدن. تسلیت عرض می‌کنم شهادت حضرت فاطمه زهرا رو که فردا مصادف با اون روز هستش، یادی هم از بازماندگان زلزله بم داشته باشیم که صبور بودن و درک کردن زلزله رو و حس کردن و یک ضرور مسئله معروف جهانی، حالا من کشورشو نگم، میگه زلزله زمانی خواهد آمد که ما آن را فراموش کرده ایم، که بسیارم یک ضرور مسئله معروفی هستش که من نیاز بود که بگم. و از اون برم یادی از متوفیان و درگذشتگان زلزله بم داشته باشیم. واقعا من خودم تو بم حضور داشتم، یک صحنه صحرای محشری اگر بگیم، یا یک واقعا تحولی، من جنگم دیدم، چون جنگو دیدم اینجا بمم دیدم و واقعا مردم صبور و مردم همراه ایران خیلی برای بنده یه افتخاری که در جمع این مردم هستم. و نکته ای که حضرت علی فرمودین، به هر حال ما به دور از بحث‌های کارشناسی اگه بخوایم بگیم ایران زلزله خیزه، همه ما میدونیم زلزله خیزه. چرا زلزله خیزه؟ طبیعت زمین‌شناسی و تکتونیکی ایران این رو نشون میده و زلزله‌های رخ داده در سنوات گذشته آمار اطلاعات، فقط یه جمله عرض می‌کنم، ما به طور متوسط 10 تا 12 هزار زمین لرزه توسط دستگاه‌های حساس لرزنگاری که مؤسسه ژئوفیزیک و سازمان‌های مرتبط دارن در کشور داریم ثبت می‌کنیم.
در سال
10 تا 12 هزار، که صدا سیمای عزیز ما تعداد محدودی که مردم حسش می‌کنن رو اعلام می‌کنه.
بله.
یعنی نشون میده که ما داریم ثبت اون رو انجام میدیم.
بله.
حالا اگر بیایم این که ما توی سال‌های اخیر شرایطمون خوب بوده، من مطالبی رو در قالب درس‌های از زلزله‌های بزرگ کشور ان شاءالله در ادامه صحبتمون خدمت عزیزان در حوزه‌های مختلف قبل از بحران، حین بحران و پس از بحران چه اقداماتی و چه هماهنگی و چه نیازهایی رو داریم بایستی انجام بدیم. ولی نکته کلیدی و جمله کلیدی که بنده میتونم عرض بکنم، باید قبول کنیم ما در کشور لرزخیزیم. اگر شما در شمال کشور میبینین سقف خونه ها شیروانیه و مردم چتر تو ماشینشون همراهشون هست، به خاطر شرایط آب و هواییه. کشوری که زلزله خیزه بایستی همزیستی با زلزله رو تو برنامه کاریمون قرار بدیم. این که چقدر موفق بودیم شروع حرکتی، همین امروز هم ضرر نداره، همین امروز هم شروع حرکت، اقداماتی که آقای دکتر قائم مقامیان فرمودن بعد از زلزله رودبار منجیل سال 69، زلزله بم، تحولاتی که رخ داده، هنوز ایران جای کار زیاد داره. من جمله‌ای که میتونم بازم بگم، حوادث بزرگ بجز به کمک مردم جمع نمیشه و اگرم دولت هم در کنار مردم نباشه باز هم جمع نمیشه. پس یک همدلی دو طرفه نیاز داره. چون مثال عرض میکنم، اگر در یک شهری قرار باشد خانه یا برجی ساخته بشه و ما استانداردهای شهرسازی و مدیریت شهری رو رعایت نکنیم، یعنی بنده به عنوان یک مالک همراهی نکنم با شهرداری و دولت، زمان زلزله اثراتش خواهد گذاشت. این کلیاتی بود.
تشکر میکنم آقای مهندس، خیلی ممنون، استفاده کردیم. جناب آقای مهندس پور محمد، معاون مرکز لرزنگاری کشور هستم. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با گفتگوی اجتماعی امروز به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله در خدمتتون هستیم. اساتید در استودیو حضور دارن. اگر این بخش اول گفتگوی ما را از دست دادید، میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا بخش آرشیو زمانی ان شاءالله بلافاصله بعد از گفتگو بشنوید. من بخش دوم رو از اساتید حاضر در استودیو خواهش میکنم که به این بپردازیم که ما الان در مرحله قبل از حالا زلزله اگه در نظر بگیریم، پیش از زلزله چه اقداماتی باید انجام بشود، هم مردم هم مسئولین. ما در برنامه گذشتم که خدمت اساتید بودیم، حالا تلفنی حضوری، موارد رو مطرح کردن. یه مقداری به نظر میرسه نیاز به تذکر داره، یه سری اعتبارات باید بیاد به این سمت، یه سری سازمان‌هایی احتمالاً باید فعال‌تر برخورد بکنن، یه سری هماهنگی بین سازمان‌ها باید انجام بشه. اینها رو می‌خوام از زبان اساتید بشنویم، ببینیم که چه توصیه‌هایی دارن، چه نکات ضروری هست که هم از اون طرف باید مسئولین در قوای سگانه بهش بپردازن و هم از این ور مردم چه اقداماتی رو باید انجام بدن. اینها نکاتیه که به نظرم خیلی مفیده. مثلا ما در برنامه گذشته خاطرم هست که اینجا عزیزان مطرح کردن که وقتی پیش لرزه میاد حتماً مردم باید به اون مدارس امن، مساجد امن و جاهای امنی که بالاخره پیش بینی شده باید مراجعه بکنن، چون امکان اون لرزه بزرگتر، پس لرزه بزرگتر هست. خب من دیدم مثلا همین روزهای اخیر در خراسان جنوبی اتفاق افتاد، یه پیش لرزه 5.1 اتفاق افتاد. بلافاصله فرماندار خب اقدام کرد، گفت امشب رو در خارج از منزل بمونین، در این مراکزی که پیش بینی شده مستقر بشن. اینها به نظرم این توصیه ها و این تذکر ها مرتب داده بشه برای مسئولین مناطق، شهرستان ها، استان ها هم قطعا مؤثر خواهد بود. آقای دکتر در خدمت جناب عالی هست.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم این که در قبل از زلزله ما چه کار باید بکنیم. من اعتقاد دارم که یه برنامه ریزی دراز مدت، قطعا کسانی که برای کشور برنامه ریزی میکنن باید زلزله رو به عنوان یک حادثه طبیعی مد نظر قرار بده. خب باید چه کار کرد؟
و این مشکل وجود داره آقای دکتر که ما وقتی اتفاق میفته فعال میشن،
فعال میشیم. ببینید صحبت که اینجا هست اینه که خب قبل از زلزله خب چه کار میشه کرد؟ ما میپذیریم که زمین لرزه در کشور یه حادثه طبیعی است
که هر لحظه
ممکنه بیاد و هر لحظه میتونه بیاد و باعث تخریب و کشتار جان انسان ها بشه. پس این رو اول بپذیریم به عنوان یه فرض،
مقدمه رو بپذیریم.
آره، بعد بیایم عقب‌تر. حالا که این وجود داره، ممکنه زمین لرزه هر آن هر لحظه بیاد، چه کارهایی باید کرد؟ یکی این که نگاهمون رو به یک نگاه توسعه علمی وصل بکنیم.
بله،
در خصوص این که سازه های خوب باید داشته.
تو همین بحث توسعه علمی، ما الان از ظرفیت فناوری های جدیدی که در دنیا هست استفاده میکنیم یا نه؟
الان میگم خدمت. ببینید بله. پس سازه های خوب باید داشته باشه.
بله.
یک، خب خیلی پیدا کردن سازه های خوب، مهندسان ما الحمدلله بلدن و اینها رو میتونن سازه های خوبی رو.
بله.
خب کلی از مناطق شهری ما که متاسفانه چگالی انسان‌ها، تعداد انسان‌ها هم در شهرهای بزرگ به خصوص الان زیاده، کوچه پس کوچه‌هایی رو ما هنوز داریم که اینها خانه‌های قدیمی درش هست که اگر اتفاقی بیفته اینها نمیتونن، در حقیقت اتفاق خوبی است. ما باید ببینیم زلزله بیاد و انسان‌ها نمیرن و زلزله بیاد و خانه‌ها خراب نشن. اگر قرار این اتفاق بیفته باید سازه ایمن باشه، چه در مناطق روستایی چه در مناطق شهری.
مشخصا توصیه‌تون به شهرداری‌هاست، درسته؟
هم به شهر
مهندسی.
بله، من صحبت من مخاطب
مردم.
من عام هست.
بله.
عام. ببینید مردم، مسئولینم از مردمن.
بله.
کارمند شهرداریم از مردمن. اون کسی که کارهای استراتژیک در کشور میکنه هم از مردمه. تمام این موارد مختلفی که گفته میشه، خب این رو باید، کاری نداره سازه هایی که در حقیقت مشکل داره و اگر یک زمین لرزه بیاد این سازه ها تخریب میشه، خیلی برای متخصصین چیز خیلی سختی نیست پیدا کردن اینها. میشه این سازه ها رو حالا با موارد مختلف، این باید بازسازی باشه. ممکنه یکی بگه آقا باید وام داده بشه، یکی باید بگه نمیدونم زمین شهری باید کمک بکنه و الی آخر. پس داشتن سازه مهمه.
تو تجهیزاتی که خودتون دارین چی؟
الان میخوام بگم اتفاقا به عنوان یکی دیگه از نگاه‌های علمی، پس اون نگاه اول بله. یکی از نگاه‌های علمی این است که ما توسعه مراکز لرزنگاریمون رو
بله.
افزایش بدیم، تعداد ایستگاه‌ها و تعداد شبکه‌های لرزنگاری رو افزایش بدیم. ما در برنامه ششم توسعه مصوب شد که 450 تا ایستگاه لرزنگاری در کشور داشته باشیم. حالا من میگم چرا اینا رو باید لرزنگاری در کشور داشته باشیم.
چند تا انجام شده؟
در حال حاضر 130 تا داریم.
از 450 تای پیش بینی شده
130
تا داریم.
130 تا داریم.
و کشور همسایه‌مون با مساحتی مشابه
تقریبا مشابه بیشتر از اینا داره، در برابر اینا داره. حالا اینا به چه دردی میخوره؟
برای تامین این و برای تامین این چقدر پول نیاز داریم؟
چیز حدود 600-700 میلیارد تومان.
یعنی یک پنجم شاید یارانه‌ای که داره در نفر، یک کمتر از یک پنج.
درود بر شما.
یعنی مردم اگر خوب توجیه بشن، دولت بگه آقا من یارانتون این دفعه اینقدرشو میخوام فقط بدم، اختصاص بدم به لرزنگاری.
این در حقیقت تو بحث اجتماعی کلان کشور میگوشه، بحث فرهنگی. ببینید ما اگر پول صرف ایستگاه‌های یا پول صرف سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی میکنیم، برای تجهیزات در دانشگاه‌ها میکنیم، اینا به نوعی سرمایه گذاری است. خب ما یکی این است که توسعه علمی داشته باشیم و مراکز لرزنگاری و به حرف کسانی که در حقیقت در این حوزه تخصص دارن میگن.
خب میخوام اینجا یکم مزاحم آقای دکتر قائم مقامی هم بشم.
من یه مطلبی رو بگم و جمع کنم. و واقعیت قضیه قبل از زلزله برای یک کشوری مثل ما واقعا باید یه حادثه مثل آبادان اتفاق بیفته که سازه‌ای که تازه ساخته شده تخریب بشه. خب این سازه بدونی که زلزله بیاد داره رو سر مردم
که زلزله می اومد.
خب اینو باید این همون نقطه‌ای که جناب عالی فرمودید، یعنی شهرداری ها
بله،
خدمت شما عرض بکنیم،
نظام
مهندسی ها، استانداران، همه مردم
بله.
ما باید مطالبه گر باشیم از این که اگر مسئولیتی رو قبول میکنیم به عنوان ناظر شهرداری، کارمون رو خوب انجام بدیم
بله.
هر کسی در هر حوزه اگر کار خودش رو خوب انجام بده، قطعاً با حادثه طبیعی هم میتونه به نوعی طوری برنامه ریزی بکنه که تلفات و صدماتمون چه به لحاظ مادی چه به لحاظ جانی کمتر.
متشکرم. جناب دکتر قائم مقامیان، یه سری تکنولوژی هایی الان در دنیا دارن کاربرد داره و استفاده میشه، مثلا کشوری مثل ژاپن همزمان با لرزه و قبل از این که لرزه اصلی اتفاق بیفته، در چند ثانیه قبل از اون شیرهای گاز قطع میشه جایی که احتمال خطر وجود داره. رو انتقال این تکنولوژی ها به داخل چه اتفاقی یا مطالعه داخلی ما انجام دادیم که بتونیم خودمون مشابه داخلیش رو بسازیم؟ اینا رو یه مقدار به نظرم جناب عالی با تجربه کارتون و شغلتون که در پژوهشگاه هستین میتونید یه مقدار کمک بکنید ببینیم چه تو چه وضعیتی هستیم.
عرضم به حضورتون یه سیستم هشدار سریع زلزله ما داریم، معروف به Early Warning System. هشدار سریع زلزله بیشتر برای اینه که میدونید حالا از لحاظ اجتماعی اگر نگاه بکنیم آیا واقعا کمکی به حفظ جان افراد میکنه؟ نه به اون صورت. برای چی؟ برای اینکه اینها تابعی از فاصله زلزله تا محلیه که در حقیقت مستحدثات ما هستن.
خب
هرچی این فاصله نزدیکتر باشه، در نتیجه مدت زمانی که ما میتونیم به مردم اعلام خطر بکنیم، یعنی تا بیاد اون زلزله رو بشناسیم و احساس کنیم اون زلزله بزرگ هست به اندازه‌ای که ممکنه به جان مردم و به مال مردم لطمه بزنه، تا بیایم اینو اعلام کنیم یه زمان طول میکشه.
بله.
این زمانی که ما میتونیم در بهترین حالت پیش بینی کنیم حدود 7-8 ثانیه است.
در دنیا چیه؟
در دنیا هم همینه.
همین 7-8 ثانیه.
بله، هیچ فرقی نمیکنه، چون انتشار امواج زلزله در زمین 8 کیلومتر بر ثانیه است. در نتیجه همه جای دنیا هم همینه، فقط فاصله زلزله تا اون محل وقوع هستش که یه پارامتر تعیین کننده است. بنابراین ما از لحاظ تکنولوژیکی ما یه همچین تکنولوژی رو داریم.
ما داریم
بله خادم. میتونیم بله. انجام بدیم. الان هم سازمان مدیریت بحران شهر تهران تقریبا از 7-8 سال پیش با مرکز همکاری بین‌المللی جایکا یه همچین سیستمی رو برای گسل مشا پیاده کردن. در ادامه دارن برای گسل‌های شهر تهران کار میکنن.
پس داریم تکنولوژی رو ولی کم داریم. یعنی باید جاهای مختلف نصب بشه دیگه. این
هم باید جاهای مختلف نصب بشه. همون نکته ای که همکار عزیزم جناب دکتر حاتمی گفتن، مسئله یه کار پیوسته و تأمین بودجه. مردم ما الان از این ناراحت هم به حق هم حق دارن ناراحت باشن، میگن آقا این همه شما میای اعلام میکنی زلزله اومد، خب این کشته، همون تعداد کشته تو زلزله های مختلف هم ما میبینیم، همون مقدار خسارت، همون مقدار کشته، در صورتی که ما که تو این کار هستیم میدونیم تا 10 سال 15 سال پیش وقتی یه زلزله میومد ما نمیتونستیم موقعیت دقیق این زلزله رو اعلام کنیم چون شبکه‌مون ضعیف بود. الان به همت کارشناسان و به همت خرید اون دستگاه ها و نصب اونها ما میتونیم در کسری از ثانیه یا در زمان بسیار محدود بگیم آقا کجا زلزله اومد با چه مشخصاتی. ولی مسئله بعدیش اینه که خب پس چرا ما این همه خسارت داریم، چرا پس ما این همه هنوز هر زلزله میاد این همه کشته داریم و تفاوت ملموسی احساس نمی کنیم علارغم این که این تکنولوژی ها وارد شده. ببینید هر بالاخره تو جامعه ما سه تا سیستم داریم، یه حکمرانی است،
بله.
یک مردم هستش و یکی هم طبقه متخصصین.
بله.
ما تو این چند ساله رشد طبقه متخصصین و رشد سیستم و سامانه‌ها رو خوب داشتیم، به گونه‌ای که الان بعضی از سامانه‌ها رو من به جرئت به شما میگم، حالا بچهای دانشگاه شریف، اساتید محترم دانشگاه شریف کار میکنن، خود مؤسسه ژئوفیزیک، پژوهشگاه زلزله شناسی، حالا مراکزی که به صورت تخصصی روی این زمینه کار میکنن، همه این سیستما رو دارن به روز ایجاد میکنن و حتی من دیروز بود تو جلسه با شهردار بودیم، این در حقیقت سیستم ها بعضیاش حتی به روزتر از سیستم های خارجی داره کار میکنه، ولی متاسفانه اون عدم اعتماد به نفس و عدم خودباوری
قسمتیش که این هشدار رو 7 8 ثانیه قبل میگیره درست، خب این که از این قسمت به بعد بتونه
7 8 ثانیه ثابت نیست، عذر میخوام، این تابعی از این
آره حدودا این که از این قسمت به بعد بتونیم اون مبادی ورودی گاز رو توی مثلا مسیرهای شهرها و اینا رو بتونیم مسدود بکنیم، نمیدونم اگر برقی قرار قطع بشه، اگر قراره نمیدونم اتوبانی بسته بشه، اینها رو هم داریم ما، تکنولوژی بعدیش هم داریم.
بله الان شرکت ملی گاز قطع‌کن‌های اتوماتیک گاز رو نصب کرده، پروژه‌ای بود اون زمان با یک در حقیقت با همون جایکای ژاپن شروع شد، مقدار زیادی کار کردن روش، البته ضعفایی داره، ما هرچی رو که وارد میکنیم متاسفانه فکر میکنیم که اینها کامله
بله.
و دیگه یه بار که این کار انجام بله. میشه بله دیگه چیز
نداره بله. متشکرم. من این قسمت رو جناب آقای مهندس پور محمد مزاحمشون بشم، اخیراً یه اتفاقی افتاد توی همین هفته های گذشته، یک آلارمی برای مردم رفت که آقا خونتون بیاین بیرون. این چی بود؟ این از همین سامانه ها بود که منعکس شد یا اتفاق چی بود؟ این
ببینین
امکانیت رو داریم؟
باید قبول کنیم که ما یک همین فرمایش شما رو استفاده کنم که مردم خرد لرزه ها و این آلارم ها رو اینا رو جدی نمیگیرن، کلیاتش دارم عرض میکنم، ما یه مرجع داریم یا یک منبع داریم، مردم باید به اونها رجوع کنن.
بله.
بر اساس قوانین کشور مؤسسه ژئوفیزیک به عنوان یک مرجع رسمی ثبت و اعلام وقوع زلزله شناخته شده، اگه شما بله. مستظرید صدا سیما از اون منبع اعلام میکنه
بله.
و مراجع علمی دیگه ای که به عنوان همکار در مجموعه مثل پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و همکارای دیگه که به عنوان همکاران و مجموعه علمی و دانشگاهی، اون بحثی که شما فرمودین به هر حال بعضی از همکارای ما تو سطح کشور بدون هماهنگی با مراکز دانشگاهی، من ریشه این قضیه رو شون میدونم، بدون هماهنگی با مراکز علمی و متولیان امر تست هایی یا آزمون هایی رو انجام میدن. ای کاش بهتر بود که مثلا حالا مجموعه مخابراتی ما اون بخشی که این فعالیت رو انجام داد به صورت تست هر نوع برنامه‌ای این هماهنگی رو انجام میداد، چون بلافاصله همون لحظه ورودی‌های مؤسسه ژئوفیزیک و مرکز لرزنگاری زیاد شد، من به همکارا خواهش کردیم که بلافاصله یه هشداری، یه پیامی هم اعلام کنن که آقا ما به عنوان مرجع هیچ جای اثری از این، چون تجهیزات ما و کارشناسای ما و تحلیل ما این رو تایید نکرده بود. پس مردم زمان اینجور شایعات یا اینجور آلارم ها حتما به مرجع و منشأ اصلی و متولیش رجوع کنن که استرس ها کم بشه. من فقط این جمله رو عرض بکنم، زلزله 96 ازگله ژاپن، ازگله کرمانشاه که اومد، ما در مشکین دشت و تهران، تهرانی ها و کرج لرزیدن و استرس داشتن. ما دو روز قبل با همین تجهیزات لرزنگاری به جای ثبت و اعلام وقوع زلزله پیش آگاهی داده بودیم دو روز قبل از وقوع زلزله در اینجا. همونطور که آقای دکتر فرمود، ما هم
به مسئولین
به سازمان‌های متولی استانداری های تهران و البرز فراخوان عمومی ندادیم. برای چی؟ برای حفظ آمادگی دستگاه‌های متولی. بله. اگر برسیم به جایی
استرس ایجاد می‌کنه در مردم، ولی مسئولین رو بالاخره باید
البته جایی که احساس کنیم مردم هم باید اطلاع داشته باشن.
بله.
باید اطلاع رسانی کنیم و هوشیار کنیم مردم رو. بله. پیش آگاهی باعث افزایش هوشیاری و توانمندی و آمادگی بیشتر مردم حتی مسئولین میشه.
متشکرم. آقای دکتر حاتمی ادامه بدیم. شما فرمودین که سازه‌های خوب داشته باشیم، سازه‌های مستحکم داشته باشیم، نظارت بشه که این سازه‌هامون قوی و مقاوم در برابر زلزله باشه. بحث فناوری‌ها هم فرمودین و دوستان صحبت کردن. باز نکات دیگه‌ای اگه هست برای مردم و مسئولین بفرمایید.
ببینید ما واقعیت قضیه